نص صریح قانون نیست. امروز یک فردی در یک جایی یک تصمیم میگیرد، میگوید آقا اگر در خودروی کسی سگ باشه اون شخص مجرمه. این از کجا تعویل شده؟ چه شکلی ما به این رسیدیم که آقا این فرد مجرمه؟
ما نمیگیم که اگر در خودروی کسی
این رسمن اعلام شد
سگ باشه مجرمه، ولی ما در یه برنامه
این رسمن اعلام شد آقای وحدانی.
ببینید ما، من اینو عرض میکنم که ببینین حوزه حقوق از حوزه اخلاق جدا نیست. گاهی ارزش های اخلاقی اگر یعنی مزاحمت ما بنابراین همه چیز رو جرم بدونیم و پرونده درست کنیم، اما قبلش باید مرزهای اخلاقی رو تعریف کنیم. یعنی میگیم که آقا این یه موضوع یه ناهنجاریه، یه آسیبه. حالا شما در برنامه اصلا اینا پرداختین دیگه، من چون در برنامه‌تون حضور ندارم قطعا این نکات رو گوشزد کردین، چه جنبه‌ای فرهنگی بهداشتی. اما من نظر قانونی میخوام عرض کنم که اگر این پدیده سگگردی به ایجاد مزاحمت برسه، یعنی مزاحمت کیفری، ببین شما مقررات دیگری ما داریم توی قانون مجازات، این ماده 501 رو، 501 که قانون مجازات اسلامی، هر کسی در واقع حیوانی، حالا مانند سگ تصریح در واقع وجود داره که اگر مثلا این سگ باعث ضربه زدن به دیگری بشه، یا ماده 512 که باعث خسارت بشه، یا 522 که باید این متصرف حیوان حیوانش رو درستی حفظ کنه زامنه، یا 525 که باعث تحریک بشه خسارت، یا 688 که الان عرض کردم که بعضی نهادها واقعا در این زمینه کوتاهی کردن، ما نمیتونیم اینها رو، این مقررات قانونی رو بگیم وجود نداره. اینا وجود داره، قابل تعویل نیست، تفسیرش با قاضیه، تفسیرش با
آقای وحدانی نیا. من دو تا مثال شاهد مثال میزنم. من نوعی سگ دارم، سگم تو ماشینمه.
بله.
درست شد؟ من الان مرتکب جرم شدم یا نشدم؟
ببینید تا وقتی که مزاحمتی
هیچ مزاحمتی هم ایجاد نمی‌کنه.
من از نظر اخلاقی، از نظر اخلاقی و فرهنگی اینو امر مذموم می‌دونم، ولی از نظر
منم مذموم می‌دونم. من شخص حسین شریفی با شما موافقم.
از نظر جرم شناسی تا زمانی که ایجاد مزاحمت نکنی مجرم فرد نیست.
بسیار عالی. این نکته اول.
اما یه نکته من عرض کنم، من مثل شما قبول دارم. ببین ما چالش قانونی داریم، من دارم از قانونگذار، از مسئولین، از نمایندگان محترم مجلس میگم ببینید چرا در سال 89 طرحی توی مجلس مطرح شد، یک ماده به قانون مجازات اسلامی اعلام وصول شد برای همین پدیده سگگردی، یا سال 93 طرحی تو کمیسیون فرهنگی بهداشتی مجلس. من خوب نمایندگان مجلسی، کاندیداهای عزیزی که جدید میخوان تبلیغات کنن، تو تبلیغاتشون این موضوعات و مزارات فرهنگی رو بحث کنن.
بسیار.
مردم میخوان رأی بدن، ببینن که در واقع به چه صورت و با چه شاخصهایی میخوان رأی بدن.
حالا هم جناب مهندس تحصیلی سوالی دارن از شما، همین که من میخوام مورد دومم رو مطرح بکنم، اجازه بدید که با جناب سرهنگ حسنوند مطرحش بکنم و بعد پاسخ شما رو بشنویم. جناب سرهنگ، تجربه شخصی خودم رو میگم. توی آپارتمان ما یکی از همسایه های ما یه سگ داشت. این سگ نه توی مشاعات دیده میشد، نه در واقع آزاری برای کسی ایجاد کرده بود در چه میدونم محدوده منزل ما، خونه ما و واحدهای دیگر این در واقع مجتمع آپارتمانی، و نه آزاری داشت. تنها مشکل، مشکل صدا بود و پارس کردن های گاه و بیگاه این سگ بود. همسایه های ما معترض شدند، زنگ زدن به 110، پلیس 110. پلیس آمد، گفت آقا من سگ اگر بیرونه بگید من برخورد بکنم. گفتن نه سگ بیرون نیست. گفت اگر میاد بیرون بگید من برخورد بکنم. گفتن نه بیرون نمیاد معمولا. خیلی کم، تقریبا هیچ کس اون سگ رو ندیده بود. تنها آزار صدایی هست که در واقع شنیده میشه. همسایه ما هم گفت آقا من توی خونه خودمه و مشکلی رو برای کسی ایجاد نکردم. در نهایت پلیس نتونست مداخله بکنه. با وساطت صاحب خانه و مدیر مجتمع و اینها ما کد خدا منشانه تونستیم این مشکل رو برطرف بکنیم. اینجا پلیس میتونست جناب سرهنگ ورود بکنه یا خیر؟
بله، خب شما از طریق اصلاح ذات البین ورود کردید، و اما ما یه قانونی داریم، بحث موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون آپارتمان ها، که کاملا صراحتا مشخص شده که حیوانات اهلی و وحشی در مشاعات کاملا ممنوعه و کسی حق نداره، و اینی که در اماکن خصوصی یا در منزل شخصی خودشون باعث مزاحمت شده، اینی که پلیس فی البداهه بخواد برابر جرائم مشهود بخواد ورود کنه، خب قطعا نمیتونه ورود کنه. باید برابره گزارشاتی که هست و استشهادیه‌ای که هست و شهود عکس بشه به نظر مقام محترم قضایی برسه، و این دلیلم باید ثابت بشه که مزاحمت ایجاد کرده واسه شما، خب قطعا برخورد خواهد شد. در قانون هم
پروسه سختیه، پیچیده است، طولانیه.
و اینو
اثباتش هم باور کنید خیلی کار راحتی نیست. آقای وحدانی، این همون مصداقی هست که من عرض کردم حضورتون؟
بله.
اینجا به نظر میرسه که قانون ما قانونیه که سکوت کرده، و با شما موافقم که نمایندگان مجلس ما باید توی مجلس بعدی در مورد این بحث ها تصمیم بگیرند، این معضل ها رو ما بتونیم حل بکنیم. اگر قراره که حدیده پت یا حیوان خانگی وجود داشته باشد، طبق یک قانون مدون و یک پروتکل مشخص، جوری که دیگر کشورها هم دارن برخورد میکنن باهاش.
ببینید، من در این که نقص قانونی یعنی تصریح خاص راجع به این پدیده قانونگذاری نیاز داریم شکی نیست، ولی الان قوانین ما قواعد کلی داریم. من یه سوال دارم از شما. ببینید، انسان با کفش خودش داخل خونش نمیره، درسته؟
الزاماً نه، خیلی هم خونشون این شکلیه که با کفش میرن داخل منزل.
حالا بهداشتی میخوام عرض کنم، ببین شما دم در خونه کفشینو در میارین.
من میگم الزامش این شکلی نیست. ببینید آقای وحدانی، نوع زندگی من و شما الزام نداره که توسط همه مردم همون در واقع سبک زندگی باشه.
در نقاط مشترک دارم میگم. ببین، کسی که سگ گردی میکنه چجوری سگشو همه جا میبره، توی آپارتمان میاره، قسمت‌های مشترک آپارتمان میاره، بعد ما بگیم که این در واقع میگه که من دوست دارم و حوزه حریم خصوصی
خب منه. کسی اینو نگفته، من مثالی که زدم دقیقاً نقض این مثال شما.
نه نه، الان عملاً اینطوریه. حالا شما مثال شما درسته، فرمول شما، اما کیس‌های بیشتر اینطوری نیست. بالاخره خیلی به حقوق دیگران، حریم دیگران
میپذیرید ما نقض قانون داریم یا نه؟
بله، من میپذیرم. من اصلا
خیلی متشکرم. حالا آقای تحصیلی از شهرداری تهران در واقع خدمتشون هستیم، از میهمانان ارجمند ما و مدیر اداره ساماندهی صنایع و مشاغل شهر در شهرداری تهران هستند. ایشان هم در مورد سگهای ولگرد نکته‌ای دارن. جناب تحصیلی بفرمایید، خواهش میکنم.
خدمت آقای بهتانی عرض سلام دارم.
منم سلام عرض
میکنم. زنده باشید. من مثال عرض میکنم. ببینید، توی محله تهران رو شما تصور بکنید، تعداد سگ ها به صورت گله ای دارن زندگی میکنن. عده از حامی ها که متاسفانه به علت نقص قانون هیچ نوع ثبتی هم ندارن، هیچ جای ثبت نشدن، ولی میگن ما حامی هستیم. همون 1% که شما فرمودید به 99% خودشون رو تحمیل میکنن، میان مانع اجرای قانون میشن، و اولا اجازه نمیدن مامورین ما سگ‌ها رو جمع آوری بکنن، و حرفشون اینه که ما تو این محل میخوایم قضا رسانی بکنیم. از اون طرف عده‌ای ناراضی هستن. اولا قانون چی میگه در مورد این افراد که به این شکل مانع میشن، و اگر یه مقداری هم ما پافشاری بکنیم توسط گروه‌هایی که دارن سریع دست به همین تجمعاتی که اخیراً دیدید میکنن. این یه مطلب. مطلب دوم، طبق دستورالعمل وزارت کشور ما جناب آقای وحدانی سگ‌های ولگرد رو جمع‌آوری می‌کنیم، تو محلی نگهداری می‌کنیم، نظافت می‌کنیم، واکسن می‌زنیم، عقیم سازی می‌کنیم. از اینجا به بعدش رو قانون به ما هیچ راه حلی نداده. اگر بخوایم رهاسازی بکنیم تو اطراف تهران، باز هم مزاحمت ایجاد کردیم، فرقی نمی‌کنه. ما سگ رو جمع بکنیم و تک بزنیم و واکسن بریم یه جا دیگه رها کنیم که کار شاقی نکردیم. اینجا قانون به نظر شما چی به ما میگه؟ واقعا من باید با این سگی که بردم و قرنطینه ما هم محدودیت داره، 400 تا 500 تا سگ میتونم نگه دارم، کجا اینها رو رها؟ آیا میتونم واگذار بکنم به عده‌ای که میخوان؟ آیا میتونم سایتی بزنم که اینجا اون مصادیقی که من عرض میکنم نقص قانون هست؟ و من خواهش میکنم اگه امکان داره رو این دوتا مطلب یه
خیلی متشکرم. بفهمیم جناب وحدانی،
ببینین یکی از تأکیدات ریاست محترم قوه قضاییه حضرت آیت الله رئیسی پیشگیری از جرمه. موضوع سگردی نه، خیلی از مسائل داریم که ما الان چالش درش داریم.
بله.
الان من یک برای که بحث کاربردی بشه یه پیشنهادی دارم. یعنی اولا من قبول دارم که نیاز به قانونگذاری خاص در مجلس داریم. ثانیاً کسانی که این فرهنگ سگردی رو دارن نباید فکر کنن هیچ قانونی نداریم. ما عمومتی داریم که با اونا برخورد قضایی میشه اگر این موضوع به عنوان مزاحمت منعکس میشه. ولی من یه پیشنهاد کاربردی دارم. ضمن اینکه ماده 688 تکلیف وزارت بهداشت و درمان و در
سازمان
دامپزشکی رو مشخص کرده، من یه پیشنهاد دارم. این موضوع رو با یه بخشی در سازمان قضایی داریم، در دستگاه قضایی داریم، معاونت پیشگیری از جرم. خب
بله.
من پیشنهاد دارم که یه در واقع اینجا کارگروهی هست این موضوع مطرح بشه و سازمان‌های مرتبط، نیروی محترم انتظامی، شهرداری محترم، وزارت محترم بهداشت، سازمان دامپزشکی بیان و حداقل به عنوان به هر حال مسائل اجتماعی رو نمیشه همچین معطل قانون گذاشت که ببین الان دو تا قانون در مجلس اونجا بایکوت شده، سال 89 سال 93. حداقل فعلا به عنوان یه داروی موقت، درمان موقت، یه هماهنگی بشه برای پیشگیری از بعضی آسیب‌ها.
شما عضو اون معاونت، در واقع کمیته های اون معاونت هستین؟
خدمت رو عرض کنم که همکاری داریم، ولی این معاونت پیشگیری از جرم به نظرم لازمه که در این زمینه شما این رو منعکس بفرمایید. ریاست محترم قوه قضاییه و آتلا رئیسی خیلی تاکید دارن در این مسائل اجتماعی و آسیب‌شناسی و پیشگیری از جرم تو خیلی از حوزه‌ها. حالا این حوزه هم یه حوزه خیلی شاید ممکنه بالاخره هنوز به اون اهمیت بعضی مسائل دیگه نباشه. الان ما تو بعضی حوزه‌های حقوق بانکی، تو بعضی از موضوع حقوق املاک، ثبت و از جمله این موضوع رو من پیشنهاد من اینه که برای اینکه مشکل ناهماهنگی بین سازمان‌ها، در واقع هر کسی سیاست و ایده خودش رو نداشته باشه، اونم در تهران، در پایتخت، جایی که به هر حال پیشانی مملکته، یک ایده مشخص و رویه مشخصی باشه، این رو حالا میخواد شهرداری منعکس کنه، میخواد نیروی محترم انتظامی منعکس، میخواد سلاسیما منعکس بکنه، در معاونت پیشگیری از جرم دادگستری تهران مطرح بشه و یک رویه واحد با توجه به مبانی قانونی و حقوقی موجود از جمله پیشنهاد به نمایندگان مجلس بشه که قانون خاصم بذارن.
خیلی متشکرم. ما در واقع هم از دوستانمون در ناجا هم از دوستانمون در شهرداری تهران خواهش میکنیم این اتفاق رو رقم بزنن، طرح موضوع بشه حداقل در معاونت پیشگیری، و از شما هم خواهش میکنم که خود شما هم رأسا اقدام بکنین. آقای وحدانی نیا، ممنونم. حجت الاسلام محمد امین وحدانی نیا، معاون محترم قضایی دادگاه های عمومی انقلاب تهران و رئیس مجتمع شهید قضایی و رئیس مجتمع قضایی شهید مدنی، با شما خداحافظی میکنم. همراه ما باشید شنوندگان محترم در بخش پایانی
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
جناب سرهنگ حسنوند، خب در واقع صحبت ها رو شنیدیم. جمع‌بندی من این هستش که نیروی محترم انتظامی داره تمام تلاشش رو میکنه تا با حداقل آسیب بتونه این حوزه رو مدیریت بکنه در شرایطی که قانون مدونی هم براش تدوین نشده. با توجه به این روی کرد، به زعم خود حضرت عالی به عنوان سرکلانتر پلیس پیشگیری شرق تهران که من فکر میکنم از اون حوزه هاییه که کمتر با این مشکل مواجه باشید، شما فکر میکنید که نوع برخوردها باید چگونه باشه تا ما کمترین آسیب اجتماعی رو ببینیم؟
اول اینکه ببینید بحث موضوع همراه داشتن سگ در اختیار مردم و شهروندان، ضمن اینکه ما احترام خاصی قائلیم به هم صاحبین و مالکین این حیوانات و خود همون حیوان، چون این سگ و حیوان چهار شرط عامه تکلیف رو نداره و این اختیار رو از خودش نداره و قطعاً موجبات مزاحمت، موجبات تخلفات و تهدید علی بهداشت عمومی داره. من انتظارم از عموم مردم اینه که من که به عنوان یک شهروند در فضای عمومی، در معبر، در فضاهای سبز میرم حضور پیدا میکنم، با خانوادهامون هستیم، از ترس وجود سگ که رعب و وحشت ایجاد میکنه واسه خودم، واسه فرزندم، از تهدید علیه بهداشت عمومی با توجه به این که همینجوری که مستظرید حتما کسی که صاحب سگه باید این سگو بیاره بیرون، اصایی میکنم بره ادرار کنه، مدفوع کنه. خب کجا میبره؟ توی معبر میبره، تو فضای عمومی میبره. از شهروندا من تقاضام اینه که این موضوعات رو حتما رعایت کنن در فضای عمومی، این سگا رو نبرن. حالا در مکانهای خاصی حتما باید وزارت بهداشت ورود کنه، دامپزشکی، خب شهرداری، اونایی که قائل به این موضوع و اعتقاد دارن و جز شهر وظایفشونه پیگیر این موضوع باشن که نیرو انتظامی انقدر ورود نکنه. بس موضوعات خب جز چیز نیست، نیرو انتظامی وظایف زیادی داره در رابطه با موضوعات دیگه،
اصلا کار کرده شاید.
بله. خب یک موضوع دیگه هم که خب فرمودید که من سگ دارم، آیا من تخلفی کردم؟ خب همینی که من سگ دارم چون این اختیاری از خودش نداره و ممکنه این اتفاقات بیفته و در فحوای کلام اولیه شما فرمودید که اون نفری که احتمالا مواد مصرف کرد و بیهوش شد و بعد اختیار نداره اینجا حمله کرد سمت دیگران، خب اینجا باید ما قائل باشیم، اون شهروندان، اون صاحبین و مالکین این حیوانات باید رعایت کنند. و اینی که یه تقاضای دیگه، یه پیشنهاد دیگه من خدمت شما
خیلی مصرح بپرسم از شما، من نوعی اگر سگ داشته باشم تخلف کردم؟
شما نوعی اگه سگ داشته باشی برابر قانونی که الان من گفتم، قانون آپارتمان که مشخصه، باید در مکان
مشا.
بله در مشا، در مشا هم که اصلا غیر قانونی و ممنوعه، در خود رو هم ببینید ما آماری داریم در سال هم 95 من احصا کردم، 96 97 آمارهای زیاد بیش از 1300 تا بر اثر وجود سگ داخل خود رو که باعث شده که راننده نتونه اون اختیار رو از راننده سلب میکنه و تصادف میکنه. چی؟ قانون اومده که نه من راننده نباید سیگار بکشم، نباید بخورم، نباید بیاشامم در حین رانندگی، و این سگ چون داخل خود روست ممکنه اختیار از خودش سلب بشه، ادرار کنه. داشتیم ما گزارش داشتیم در پرونده که باعث تصادف جرحی منجر به فوت هم شده، خیلی هم داشتیم ما اینجوری با این شرایط رفته، سگ خب نمیتونه ببوسه، قاعده سگ اینه که لیس بزنه، سگ پریده راننده رو لیس زده، همین حین راننده تصادف کرده، اینا پرونده است.
در قانون در اومده که
ما تخلف راهنمای رانندگی داریم در این بحث که ورود میکنیم و راننده رو جریمه میکنیم، و اما در جاهایی که واسه سلب و آسایش بشه، مثل جایی که دور دور میکنن، مثل جایی که مردم و شهروند اهالی تماس میگیرن،
در یک قانون راهنمای رانندگی ما اومده که آقا تخلف. اگر سگ داشته باشی تخلف
جریمه میشه و جریمهش هم مشخصه.
چقدره؟
جریمهش الان حضور ذهن ندارم ولی جریمه میشه.
بله.
و تخلف نباید باشه، هم
پلیس میتونه بله سگ رو ضبط بکنه ببره با خودش.
اینو باید خب اون فرایند داره، اگه باعث مزاحمت بشه، تهدید علی بهداشت بشه، اون شرط اینجا قانون سکوت کرده که باید حتما، ولی در مکانهای بله بله، ولی در مکانهایی که خب قطعا دور ما داره،
بله
خیلی جایی که مزاحمت ایجاد شده واسه اهالی و شهروندان، تقاضای مردمه، اینجا سلب آسایش عمومی شده،
خیلی ممنون،
رعب و وحشت شده و تهدید.
متشکرم، سپاسگزارم. آیه تحصیلی 30 ثانیه پاسخ بدید، ممنونتون میشم چون واقعا فرصت نداریم. جلوی همه پارک زده شده تابلو زدیم که آقا ورود حیوانات اهلی و وحشی ممنوع، ولی اصلا چیز عجیب و غریبی نیست توی پارک‌های تهران، توی بوستان‌ها الان وقتی میریم خیلیشون افراد با سگشون اومدن توی پارک. آیا جایی تعبیه شده برای سگ‌ها که بخوان رفع حاجت بکنن؟
ببینید در رابطه با سگ‌های قلاده‌دار و صاحب‌دار من عرض کردم شهرداری هیچ اقدامی نمی‌کنه، نه قانونی هست که ما ورود بکنیم، در حد همون تابلو.
نه بحث همون بهداشت عمومیه.
ولی نه در بحث بهداشت عمومی به ما وظیفه ما اول،
یعنی سگ اگر مثلا ولی قضای حاجت هم بکنه وسط پارک.
ولی ما اخیراً با اداره محیط زیست شهرداری تهران تو هم یک دو روز گذشته صحبت کردیم. من یه آماری بدم، توی آمار خیلی کوتاه، بالاخره یه سه حدود 10-16 تا ما سگ گاز گرفتگی داشتیم، دو تا سگ هار به ما اعلام شد. اخیراً هم هفته قبل یکی از روستاهای شهری یه پسر بچه رو سگ به اصطلاح باعث قتل شده بود. ببینید ما تصمیم بر این گرفتیم که پیشنهاد بدیم و بتونیم دنبال بکنیم یه پارک بزرگی رو تو ذیل جنوبی تهران بتونیم حسابندی بکنیم و اعلام عمومی اگر شورای شهر بپذیره و شهردار محترم هم تایید بکنن، به هر حال تو بحث شعار تهران شهری برای همه ما قدم برمی‌داریم، اینه که بتونیم یه جایی رو مشخص بکنیم، مشخصا برای کسایی که میخوان حالا یا سگگردی بکنن یا سگ ولگر یا سگای بی صاحب به این شکل دوست. اگر انشالله این به تصویب برسه ما دنبالی همچین مسیری هست.
فکر میکنید اگر قرار بشه مصوب بشه کیه؟
برها تازه دو روز استارت زدیم.
دو روز باش، پس میریم برای سال آینده
انشالله.
شاید هم دوره بعدی شهرداری تهران. ممنون و متشکرم جناب سرهنگ حسنوند عزیز، متشکرم جناب مهندس تحصیلی و سپاس از همه شما شنوندگان محترم. خداحافظ.
با نام و یاد خدا، دوستان عزیز شنونده سلام، بعد از ظهر شما به خیر و نیکی در بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم. در روز شنبه پنجمین روز از بهمن ماه 98 تا ساعت 22 در کنار شما خوبانیم. دعوت میکنم برنامه‌های این بخش رو بشنوید و منتظر دریافت نظر، پیشنهاد و انتقاد سازنده شما عزیزان هستیم.
روزهای پر سر و صدا در باشگاه رادیویی.
بخش مردمی جشنواره بین المللی رادیو.
بخش مردمی 15 جشنواره بین المللی رادیو آماده دریافت حداکثر 3 دقیقه قطعی موسیقی شماست.
نشانی
www.radiofestival.com.
بخش مردمی جشنواره بین المللی رادیو.
از اینکه با ما همراهید از شما عزیزان سپاسگزاریم. از شما می‌خوایم که با ما در ارتباط باشید و نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با سامانه 162 در میون بگذارید. همکاران ما در اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما صدای شما رو ضبط می‌کنن و ما در بخش‌های مختلف برنامه‌سازی از نقطه نظرات شما عزیزان استفاده خواهیم کرد. اینجا رادیو گفتگو. دوستان خوبه شنونده، هر روز برای شما همراهان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو مسابقه طراحی شده که فقط از طریق رادیو نمای شبکه قابل مشاهده است. لطفاً تلویزیون خودتون رو روشن کنید و در بین کانال‌های سیما کانال 212 رو پیدا کنید. صفحاتی که مشاهده خواهید کرد رادیو نمای گفتگوست. مسابقه ما به صورت زیرنویس برای شما عزیزان قابل مشاهده خواهد بود که یک پرسش چهار گزینه‌ایه. پاسخ این پرسش رو برای ما به شماره 301035 پیامک کنید و امیدواریم که شما یکی از برنده های این مسابقه باشید. از بین کسانی که پاسخ صحیح رو ارسال می کنند به 3 نفر به قید قرعه هدیه ای اهدا خواهد شد و اسامی برندگان هم از طریق رادیو نمای گفتگو اعلام میشه. ارتباطی تلفنی ما در این لحظه برقرار شده با جناب آقای ارجمندی، مدیر کل مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان. آقای ارجمندی سلام، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر، خدمت شما هستم.
بزرگوارین، الان وضعیت هموطنان سیل‌زده در استان سیستان و بلوچستان چگونه است؟
خدمت شما عرض بکنم که امداد رسانی امروز هم مثل روزهای گذشته در حال انجام زمینی که وضعیت راهامون بهتر شده و از طریق زمینی بخش اعظم از امداد رسانی داره صورت میگیره. به جهت اینی که خب تو روزهای بعدی احتمال این که ما باران داشته باشیم و بارش باران داشته باشیم، بسته های یک ماه رو در بین مردم توضیح کردیم که اگر خدای نکرده مسیرها دوباره قطع بشه یا باران دیگه ای بیاد دچار مشکل مردم نشن، قریب به 8000 بسته یک ماهه در بین مردم توزیع شده. مردم سیل‌زده و صبور سیستانی و بلوچستانی از طریق هلال احمر توزیع شده. مجموعاً چیزی نزدیک به 135000 خانوار رو تا این لحظه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تحت پوشش کمک‌های امدادی و قضایی خودش آورده. ضمن اینی که باید عرض بکنم در بخش آب تعدادی از روستاهامون هنوز دچار مشکل هست، نه اینی که شبکه و تأسیساتش از بین رفته باشه، شبکه داره، تأسیسات رو داره، اما به جهت اینی که آب آزمایشاتش باید انجام بشه مبنی بر اینی که آلوده هست یا نیست، اجازه ندادیم که شبکه آب پایدار بشه و ما از طریق تانکر آبرسانی سیار داریم و به محض اینکه کدورت آب و اون بخش آزمایشاتش انجام بشه و آلودگیش رو برطرف بشه، این چند روستای باقی مونده که حدوداً نزدیک به 40 روستا هست حتما شبکه آبش پایدار خواهد شد و آب آشامیدنی و آب بهداشتی در اختیار اونها قرار خواهد گرفت. در حوزه برق باید عرض بکنم که کلیه روستاها برقشون وصل هست. در حوزه مخابرات و ارتباطات تلفنی مجموعاً 2 روستا باقی مونده. اون 2 روستا هم به جهت اینی که طغیان رودخانه ها رو ما هنوز داریم، با توجه به اینی که یک روز قبل باران داشتیم، دیروز باران داشتیم، وگرنه اون دوتا هم شبکه‌شون برقرار می‌شد. بر اثر